بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی که شدم ساکن کویت آخر، افتاده سبویم لب جویت آخر. با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که سزار دارید، سالک فکرت که موضوع اصلی مصیبت نامه شیخ عطار است، این بار به دیدار حضرت موسی علیه السلام رفته و فرازهای از اون را ما خدمتون خوندیم. در جلسه پیش ادامهش رو در محضر استاد پی میگیریم. حضرت استاد رسیدیم به اینجا که چون شنود انی ان الله گوش تو، هفت دریا خواست از یک جوش تو. رابطه گوش و جوش رو توضیح فرمودی. آتش حسرت ز راهت در بود، کهربای حق چو کاهت در بود. سالینی استاد، اونجا بحث این بود که چون هم بیهوش شد همه هوش شد، چون همه هوش شد گوش شد، و چون گوش شد ساحت کلیم الله شد. خیلی بحث قشنگ و زیبایی بود. اینجا دوباره این آتش به میان آمد، آتش حضرت ز راهت در رو بود. فرق آتش با تجلی چیه؟ با نور چیه؟ اینا رو بخورده.
واقعا شیخ عطار رحمت الله علیه ظرافت به خرج میده و هنرمندی نشون میده. آتش حضرت ز راهت در رو بود. آتش حضرت، حضرت هم حضوره.
آفرین.
حضرت حضور حقه. آتش حضور حق یعنی چی؟ و چرا کلمه آتش رو به کار برده؟ چرا نگفت آب حضرت؟ چرا نگفت خاک حضرت؟ چرا نگفت باد حضرت؟ این عناصر طبیعت. چرا گفت آتش حضرت؟ اجازه بدید من توضیح بدم. اصلا در کلمه شیخ عطار، در ابیاتش، در همه کتاباش هنرمندی نهفته است و حکمت هر دو توأم با هنرمندی. معمولا هنرمند سعی میکنه که حقایق رو با تصویر نشون بده، حکما فلاسفه با مفهوم نشون میدن. شیخ عطار اینجا با مفهوم حرف میزنه، ولی مفهوم رو تصویری میکنه. مفهوم و تصویر هر دو به تصویر درمه. کار هنرمند اینه که حقایق رو با تصویر نشون میده به ما. کار حکیم یا فیلسوف اینه که با مفهوم. شیخ عطار هر دو رو داره، هم مفهوم داره هم تصویر داره، مفاهیم رو تصویری میکنه بر ما. آتش حضرت، حضرت حضور حقه. خب چرا از همه عناصر طبیعت آتش رو انتخاب کرد؟ آب هم حضرت حقه، خاک هم حضرت حقه، همه اینا حضور حقه. چند تا خصلت در آتش هست که در خاک نیست، در آب نیست و در بادم نیست. خصلت هایی که در آتش هست، یکی این که آتش نوره، نور میده. آتش روشن همیشه، همه جا آتش روشن میکنه، همه جا تاریکی رو میزداید. آتش وقت که آمد، چون همراه نوره، نور داره تاریکی رو دور میکنه، تاریکی انانیت را، تاریکی شهوات را، هر تاریکی رو. همینطور که آتش ظاهر ظلمت رو میزداید، آتش حضرت، آتش باطن، ظلمات شهوات نفسانیات رو میزداید. یکی این که روشنه، یکی این که گرمی بخشه. خود اون گرمی بخشه خودش یه حالت زیباییست. دو، سه، آتش همواره حالت تعالی داره. آقای لاریجانی، ببین شما آتش رو که نگاه کنی به زیر نمیره. آتش به چه طرفی تصاعد داره؟ همیشه به طرف، آتش همیشه به طرف بالا میره، مگر یه باد بیاد به طرف یمین و یسار بره. آتش به طرف پایین نمیره. خصلت ذاتی آتش اینه که شعله میکشه به بالا، یعنی تعالی جویی، بالا رفتن، تعالی جستن از خصلت‌های ذاتی آتشه. مقام حضرت مقام بالا رفتنه. حضرت موسی به کجا میخواست بره؟ به مقام قرب حق. مقام قرب بالاست، پایین نیست. خیلی بالاست، بالای معنوی. اینه که میگه آتش حضرت، نمیگه آب خاک حضرت، نمیگه باد حضرت، آتش حضرت تو رو کشید و رفت. یعنی همین سه خصلت، هم روشنایی بود که تو میدیدی چشمت باز شد حقایق رو دیدی، هم به بالا رفتی مقام علاست و رفعناه و مکانن علیا، خیلی مقام بالاست، و هم گرم شدی، اون برودت، اون سردی، اون رخوت، اون سکون و سکوت، رخوت سردی رفت، اون گرمی و پرتنش بودن در تو پیدا شد، با یک حرارتی و با یک نوری و با یک تعالی که هر سه خصلت آتشه حضرت موسی رفت. از این جهت میگه حضرت آتش، شد شد دوباره بخونیم،
آتش حضرت زراحت در ربود،
آتش حضرت زراحت در ربود، خاک نبود، باد نبود، آب، آتش بود که این سخت خصلت رو داشت که عرض کردم. از این راه هایی که میرفتی در ربود، برده اصلا جذبت کرد، برده مثل ایزانی
کهربای حق چکاهت در
ربود، کهربای حق چکاهت در ربود، کهربای حق بود، کهربا کاه رو می رو باید جذب میکنه، این جاذبه، جاذبه حق بود، تو مانند پر کاهی بودی، اما جاذبه حق تبارک و تعالی تو رو مانند پر کاه کشید. هر دو زیباست، هم جاذبه کهربا که کاه رو میکشه، یعنی تو اگه تو بدون حق یه پر کاهی بیش نبودی، اما کهربای حق تو رو ربود و آتش حضرت هم تو رو ربود و برد. و چقدر زیبا استفاده کرده، هم از آتش هم از کهربا، از این دو عنصر استفاده کرده، تمثیل دیگه، این هنر شیخ عطاره، هم مفهوم هم تمثیله، ما رو نزدیک میکنه به معنی. رفت به کوه طور.
پس نتیجه بگیریم که آتش یکی این که روشنایی داره،
بله،
دوم این که سوزندگی داره،
آره،
چون هرچه غیر حق را می سوزانه.
آره، گرمی بخشه.
داستان یک شب آتش در نیستان میگداخت، میرسی به اینجا میگی به آتش، میگه تو چرا اینقدر شعله ور شدی؟ گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. گاهی انسان ادعاهای بی معنی داره، این آتش
میسوزونه،
آره، این نماد خارجی،
همینه،
انسان جنس آتش بشه که اصلا نمیسوزونه.
بله، به همین جهت عشق مولوی به آتش تشبیه، عشق اون شعله است،
کوچون
برفرو، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت، غیر حق رو میسوزانه. و گرمی بخش هم هست، رخوت رو میگیره از انسان، پرتحرک میکنه انسان رو.
بله، خیلی نکته زیبایی بود که
بله،
جناب مولوی که فراوان راجع به این قضیه صحبت، به این معنی آتش خیلی میتونه زیبا باشه،
خیلی زیبا هست، واقعا هم زیبا هست، آتش نبود ما چه کار میکردیم.
بله، شیخ عطار جایی داره که در میان آتش شیخی می سوزون خودش رو، مریدها جمع شدن، چرا خودش آتش میزنه اینا، و همه در حیرت فرو رفتن. وقتی نزدیک آتش شدن، دور شیخ جمع شدن، گفت گر آتش شفت همراه من، هفت دوزخ سوزد از یک آه من.
آره،
آتش تشبیه آتش به آه هم خیلی تو ادبیات ما هست،
عشق به آتش، آه به آتش، بعد همه خصلت سوزندگی غیره،
آره، جوشش و آتش. پس بی مناسبت نیست که اون گوش اون جوشش رو پیدا کرد، تبدیل به آتش
و سوزندگی غیر، رمز وحدت.
آفرین،
سوزندگی غیر رمز وحدته، یعنی یکی فقط، بقیه باید بسوزن،
بیگانه را میسوزن،
بیگانه سوزی،
دعوی بی معنی،
بیگانه سوزی، بله،
خودی رو نمیسوزن،
نه، رمز وحدته.
آره، که مثل دوم تاییدشه دیگه، کهربای حق چو کاهد در رو، ذره ذره کن در این
عرض و سماست،
جنس خود را هم چو
کاه و کهرباست،
نوریان مر
نوریان را طالب،
ناریان مر ناریان را
طالب، خیلی جالب
بود، تا آتش ز تو صد ساله را، تو به یک جذبه شدی اون جایگاه.
آره، صد سال، این صد سال یعنی هزاران میلیارد ها سال، اما با یه جذبه در یه آن، حتی کمتر آن رسیدی، جذبه میبره، جذبه، جذبه حقه تبارک و تعالی،
کرد اون آتش جهان بر تو فرا، اغیار سوزی کرد. ای همه سرسبزی اون سبز شاه، آتش با سبزی دیگه چه
از اون، چون جهان را سوخت جهان دیگری پیدا شد که اون جهان سرسبزه.
احسن.
اون آتش غیر را سوزاند و دریچه‌ای به جهان دیگر باز شد که اون جهان خضراست، عالم خضرا یعنی سرسبزه، خضراست، سبزه، جهان خضره،
خضره بله،
جهان اولیاست،
آب حیات میگه،
آره، خضرم از خضراست، سبزیه،
آره،
جهان اولیاست، بله.
چون شدی بی خود، این خیلی بیت قشنگی،
بله،
همه بیتاش قشنگی ولی بعضی خیلی دل میبره. چون شدی بی خود ز کس استنا، کار جان تو کلام حق سما.
به به به
استنعتو کل نفسی،
استنعتو. چقدر بین مسلط بوده با آیات شریفه قرآن. اینجا خداوند به حضرت موسی میگه استنعتو کل نفسی، یعنی انتخابت کردم.
این اشتباه، استفا،
استنا،
اینا چه فرقی دارن؟
اینا همین، البته فرق دارن، همه با هم فرق دارن ولی نزدیکن. اینجا اشتباه یک معنی داره، استفا و استنا اینجا به خصوص
کأس استنا،
کأس استنا، بله. اینا حالا باید در لغت مراجعه کنیم، تفاوت‌های ظریفی دارند ولی تقریبا قریب المعنان. در هر حال گزینش حقه، حق می‌گزیند.
کشف الاسرار استنا، اینجوری معنی کردی که اجتنا، اجتبا و استفا اینی که میگه بیا جاذبش. این کس استنا میگه خودش میده دسته، بی خود شدی ز کس استنا،
استنا بله، بی خود شدی دیگه. کس استنا یعنی همون کس محبت، کس عشق.
اون زمان دیگه کرد جان تو کلام حق سما. بله، این سما هم خیلی
بله، در اثر اون استنا بود، استنا سما آورد.
از حجب چون اون کلام آمد به در، گشت یک یک ذره داوودی دیگر. اون ذره نغمه داوودی،
بله، از حجاب بیرون اومد دیگه، حجاب نبود و هر نغمه دیگه نغمه داوودیه، حجاب نیست،
یعنی نغمه خود حقه.
بله، حجاب ها که برداشته میشه همه نغمه نغمه داوودی.
این چون این چون این دولت که جاویدان تو راست، خاص سلطانی خود سلطان تو را.
بله، مقام سلطنت معنویه. این سلطنت اصلا اینه، نه سلطنت ظاهری. سلطنت ظاهری چیزی نیست، این سلطنت. یعنی وقت کسی که تمام دریاهای عالم نتیجه جوش درونشه، چقدر بر عالم تسلط داره، بر کل هستی تسلط داره، از خود گذشته، وصل به مطلقه، وصل به عالم غیبه. این سلطنت واقعیه، این که شوخی نی، این سلطنت اعتباری نی، انتخاباتی نی، سلطه واقعی بر هستی، وصل به جهان غیبه.
این قرآن هم زیبا میفرماید: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون
الا بسلطان.
این سلطان پس همین،
دقیقاً همین، لا تنفذون الا. اگر تمام علم به اوج اعلا برسه، ممکنه افلاک رو کرات و اینا رو تسخیر کنه، ولی به عالم غیب راه نداره الا به سلطان معنویت. لا تنفذون، سماوات معنویت دارم عرض میکنم، آسمان عالم معنی، جهان غیب که بی نهایته، لا تنفذون الا به سلطان. این سلطنت سلطنت معنویه، این انتصابی نیست، این انتخابی نیست، این گرفتنی نیست، این سلطنت الهیه.
آره.
لا تنفذون، خیلی خوب خوندی آیه رو. آره. لا تنفذون الا به سلطان. این سلطان، سلطان معنویت.
حالا این سلطنت رو که از حضرت موسی دید، حالا تقاضا میکنه ازش سالک: گر کنی یک ذره دولت قسم من، در دو عالم با سر آید اسم من. یه ذره از اون سلطانی به من بدی،
هر دو عالم اسم من.
این فکر کرد که مثلا چیزای دنیایی که به کسی بدی. حالا حضرت موسی جوابشو داره میگه که شرط احراز این سلطنت چی؟ گفت عمرانش، موسی عمرانش گفت ای سوخته، تا نگردی آتشی افروخته. من بود اون سال خودش سوخته بود.
بله.
که این سلطنت رو دید.
بله.
جان نسوزی تن نفرسایی تمام، ره نیابی جوی جانان سوی جانان و سلام.
و سلام. راهش از خود گذشتنه.
آفرین.
فن مقام فنا.
اول از هستی خود بیزار شد. همین که فرمودی.
شرط اولش.
پس به عشق نیستی در کار شد.
عشق نیستی.
عشق نیستی دیگه چیه؟
عشق نیستی خودم. یعنی عشق هستی حق.
آفرین.
عشق هستی حق مساوی است با عشق به نیستی خودم.
احسن.
این یه معنی داره.
اینم عین مستیه.
عین بعد. عشق هستی به حق، عشق نیستی به خودم و عشق نیستی به خودم دقیقاً عشق هستی به حق.
آفرین. قاعده قشنگ.
این حرف مهمی است که عرفا همینو میگن دیگه. مقام فنا همینه. مقام وصل همینه.
مستی هم یعنی همین.
همین. بله، همین. اتصال.
برو مست نی چون که از این دست.
همین. لقاء الله یعنی همین. هر معنی برای غیر لقاء الله بکنی مجازه.
آفرین.
بله.
این مقامی که ساحران رسیدن، چون ساحران اومدن در مقابل حضرت موسی تحدی کنن دیگه و فرعون اونا رو دعوت کرد و اینا، وقتی که حضرت موسی عصا رو میندازه خب ناگهان منقلب میشن و فرعون هم اونها رو تهدید میکنه که شما رو به صلیب میکشم، چنین و چنان میکنم، شما چرا تسلیم موسی شدید؟ با صراحت گفتن قالوا لا غیر، یعنی هیچ مسئله ای نیست، انا الی ربنا منقلبون. این چی که ناگهان اینها تسلیم حضرت موسی میشن؟
ببین، اولا این خب یه معجزه بود بدون شک که عصای حضرت موسی سحر واقعیت نداره، نموده.
آفرین.
بود نی، معجزه بوده، سحر نمود. بین بود و نمود خیلی فرق هست. اونا نمود بود، یعنی به چشمی نمود، واقعیت، سحر واقعیت نداره، نموده. اونی که حضرت موسی بود، بود بود، اون بود واقعیت بود، اونو نابود کرد، از بین برد. یک تفسیرم من اینجا اجازه بکنم، حالا شاید بعضیا نپسندن، چون بعد در این اشعار شیخ عطار اشاره میکنه به عقل. اون عصای عقل و استدلال بود، اونا فریب و اوهام بود، سحر سحره فریب بود، وهم بود، تخیل بود، واقعیت نداشت. کار حضرت موسی اون عصا استدلال عقلانی بود، استحکام سخن حق بود. نمیخوام منکر بشم که عصا اژدها شده، عصا اژدها شده، اما این معنی رو هم داره، یعنی اون قدرت استدلال، قدرت کلام حق، حق بر باطل همیشه چنین غالبه. یعنی اون فریب در مقابل حقیقت رنگ میبازه. ببین، حقیقت به اشکال مختلف در میاد. حقیقت گاهی میتونه به صورت اژدها در بیاد. آره، در اومد حقیقت به صورت اژدها. گاهی بس حقیقت به صورت هر چیزی در میاد. اجازه بدید من یک کلام از یک هنرمند نقل کنم که مسلمانم نیست اما حرف خوبی زده. یه هنرمندی که معاصر ما تقریبا بوده، حالا نیست، پیکاسو معروف، یه حرفی زده، یه مناسبتی داره با بحث ما. میگه من با یک حقیقت صدها نوع شکل میتونم بکشم، یک حقیقت رو با هزاران شکل میتونم تصویر کنم. یعنی چی؟ یعنی حقیقت اون چنان گسترده است، اونچنان وسیعه که تجلی داره به اشکال مختلف. و حقیقتی که در دست حضرت موسی بود و حضرت موسی به اون اتصال داشت، میتونست به شکل ما رو اژدها در بیاد. بله میتونست، اما حقیقت بود، بر فریب غالبه. اصلا کار حقیقت همینه، حقیقت به صورتهای مختلف در میاد. و ببینین علت این که حتی الان ما داریم همین کارو میکنیم، ما شعر عطار رو داریم تفسیر میکنیم. ببینید، این شعر عطار رو ممکنه 10 نفر 100 نفر بخونن، همین کتاب رو ممکنه تفاسیر اون با تفاسیر من و شما فرق داشته باشه، هر کسی یه تفسیر داره. این شعره، این سخن فارسیه، اما فکر میکنین که هر کس بخونه یه جور تفسیر میکنه؟ یه حقیقتی در سخن شیخ عطار هست که تفاسیر مختلف میپذیره. یه هنرمند یه وقت میپرسه که بعد نیست این توضیح رو شما بشنوید، میگه چرا صدای بلبل را مردم نمیان تفسیر کنن. بلبل وقتی چهچه میزنه میخونه، نشنیدیم تفسیر براش بنویسن. تا حالا بر صدای بلبل تفسیر نوشته نشده. اما کار یه هنرمند میان صد تا تفسیر میکنن. یه شعر یه شاعر عارف را یا یک نقاش مثلا فرض کن لبخند جوکند رو مثلا فرض کن، یه هنری از هنرها، اقسام هنر مختلف میان هی تفاسیر مینویسن، چندین تفسیر برای یه هنر مینویسن. خب آواز بلبل هم یه آوازه، چرا او تفسیر نداره؟ ولی هنر یه انسان اینقدر تفسیر پذیره. این مال ذو ابعاد بودن انسانه. انسان ابعاد مختلف داره و عمق داره، دریا صفت انسان. بنابراین وقتی که عصای حضرت موسی اژدها میشه این یه تفسیره، بله که میشه اژدها میشه، استدلال حقه، حق به یک صورتی ظاهر میشه که اون باطل در مقابلش محو و نابود میشه. اون نمود بود، این بود بود، اون حقیقت، این حقیقت بود، اون باطل بود. و حافظ اینجا تکرار مکررات نکرده، این حقیقت رو بیان کرده. خب بعضی میگن که این مصادره به مطلوبه و چیزی تازه ای نگفته. چی فرمود حافظ؟ سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار سامری کیست که دست از ید و بیضا ببرد. یعنی باطل در مقابل حقیقت نمیتونه عرض اندام کنه، محو و نابود میشه.
مولوی هم زیبا میگه، میگه ساحران موسی از استیز راه، برگرفته چون عصای او عصا.
آمین.
زین عصا تا اون عصا فرقیست جهر، این عمل تا اون عمل راهی شگر. بله، بعد میاد مثال میزنه، میگه هر دو اون آهوگیا خوردند و آب، بین یکی سرگین شد و اون مشکنا.
بله،
هر دو اون زنبور خوردن از مهر، این کی شد زهر و اون دیگر اثر.
اینه که ما هیچ وقت نباید نگران
این قیاسو میگه غلطه.
ما نباید نگران از بین رفتن حقیقت باشیم. حقیقت همیشه کار خودشو میکنه. متاسفانه ما نگرانیم که حقیقت همواره غالبه، عالم به هر شکلی در بیاد در بیاد.
خیلی من استاد این برنامه بدیم.
خواهش میکنم.
حضرت استاد، به نظر میرسه اون چیزی که شیخ عطار اینجاست همون تجلی سلطنت معنوی موسی به اون سالک بود که خب یه قسمتی از این دولتت به من بده. لذا ما میتونیم عصای حضرت موسی را سریر سلطنت وحیانی حضرت موسی بگیریم، که در واقع میخواد بگه عشق سریر عقل سلطانه. حالا ببین برداشت من درست یا نه. بعد میفرماید که اول از هستی خود بیزار شو، پس به عشق نیستی در کار شو، گر شوی اینجا فقر هم معنی مقام فقر، گر شوی در نیستی صاحب نظر، در جهان فقر گردی دیده بر. چه زیبا میگه، فقر کلی نقد خاص مصطفاست، بی قبول او نیاید کار را.
عجب حرفی. ببین اینجا شیخ عطار چی میگه، میگه اگر در نیستی صاحب نظر بشی، اولا اجازه بده این همین مصرع رو معنی کنیم که در نیستی چگونه آدم صاحب نظر میشه. نیستی که نیستیه، نیستی که دیگه نظر نداره. میگه اگر در نیستی صاحب نظر بشی.
آفرین.
یعنی چه در نیستی صاحب نظر شدن؟ کسی که از خود نیست بشه، اگر نظر داشته بشه، اون نظر دیگه مال خودشه، نظر حقه.
آفرین.
توجه کن، من اگر در نیستی صاحب نظر باشم، نظر دیگه نظر من نی، نظر انانیت نی، اون نظر نظر حقه. اگر در نیستی صاحب نظر بشی، چقدر عمیقه. اون وقت به مقام فقر میرسی. فقر یعنی عین نیاز به حق، یعنی عین نیاز و وابستگی مطلق به حق تبارک و تعالی.
خودش یک دولت، دولت فقر
که اصلا کل دولته. وابسته بودن به حق یعنی سلطنت بر کل هستی. کسی که عین فقر و عین وابستگی به حقه، یعنی به کل هستی سلطنت داره. اینجا شیخ عطار مثل که حیفش اومده اینو درباره حضرت موسی میگه، اما یک مرتبه گریز میزنه. میگه تازه این فقر حضرت موسی در مقابل فقر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نبود. فقر کلی فقر حضرت خط بی مرتبت بود. اینجا یک مرتبه حیفش میاد که این حرف نزنه.
فقر کلی نقد خاص مصطفی
است. اینجا حیفش میاد که این حرف جاش بوده که بگه آفره. از موسی میگه، از فقر موسی، از فنای موسی میگه، اما یک مرتبه میره اون فقر مطلق حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله.
الفقر و فخری،
الفقر و فخری، بله اون فقر فخره، اون فقر فخره
که عین سلطنت،
که عین سلطنت.
بسیار زیبا گفت، چون تو هستی امت او شاد باش.
امین. تازه میگه که حضرت موسی از امت حضرت محمده، یعنی این مقام را حضرت موسی در واقع در پرتو مقام حضرت ختم مرتبت داره. بله، یعنی انبیاء سلف درست از نظر زمان جلو بودن، سلف بودن، ولی در واقع پرتو نور حضرت ختم مرتبت بودن.
بله.
اینی در یه روایت هم داریم که علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یعنی اونا اون نور مطلق و تشعشع کامل مطلق نور حضرت ختم مرتبت بوده و اونا شمه از نور حضرت ختم مرتبت بوده. وقت این حدیث هم اینجا معنی پیدا میکنه، کنت نبیاً والآدم بین الماء والطین. این حدیث معتبره، حضرت ختم مرتبت میفرماید من پیغمبر بودم
آدم تابعه
اون زمانی که هنوز حضرت آدم ابوالبشر و ابوالانبیا و ابوالبشر بین آب و گل بود، بین آب و تین بود. کنت نبیاً والآدم بین الماء والطین، بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشون بود و نه از تاک نشون. ما به بغداد ازل لاف ان الحق می زدیم، پیش از آن که گیر و دار و نکته منصور بود.
حضرت علامه طباطبایی هم زیبا می فرماید و جعلناکم امتا وسطا، یه همه انبیا و اولیا امت پیامبرم.
واقعا
خیلی زیباست. بعد سالک آمد پیش پیر پاکزاد، شهر دادش اون چه بود از مشکلات. دیگه در حیرت فرو رفت و سردر نمی بود چیه. پیر گفتش جان موسی کلیم عالم عشق است و عقل او سلیم.
به به به،
میخواد بگه همون عشق سریر عقلانیته
و این همون عرضیست که من در هفته پیش خدمتتون عرض کردم که سالک وقتی با اشخاص صحبت میکنه برمیگرده سراغ پیرش، پیرش عقل کله.
آفرین.
اون عقل کل پیر سالک فکرته.
آفرین.
اونجا چه فرمود اون پیر که کل عقل کله؟ گفت راه عقل و عشقه، عقل و عشق، عقل و عشق با هم باید باشن در نهایات.
عالم عشق است و عقل او سلیم. یعنی عالم اون سریرش میشه.
آره.
قلم روش.
درسته.
عقل سلیمش هم سلطانش.
سلطان.
خیلی قشنگ.
بدون عقل هیچ کاری نمیشه کرد. خیلی حرفه. اون پیر چه حرف زیبایی میزنه. آره. اون خودش هم عقل کله.
در جهان عقل چون دارد سبق، اول ما خلق الله
العقل،
عشق او را می سزد الحق به حق.
الحق به حق. قسم می خوره چون که اولین مخلوق عقله، چون اصلا عقل اوله، چون اصلا حضرت ختم مرتبت رو میگه چون عقل اوله، اول ما خلق الله نوری، چون در حدیث داریم که اول ما خلق الله العقل، در حدیث دیگری اول ما خلق الله نوری، این نوری همون عقل کله. میگه این شایسته است که شایسته عشق کله، چون عقل کله عشق کلم هست.
عقل دولت خانه هر دو جهان، هر که عاقل نیست او را مرده دان.
مرده دان. بدون عقل مرده.
دیگه اون سالو که فکرتی که همش دنبالشه داره اینجا
همینا داره
برجسته
میکنه. کار فکر همینه، هر که عاقل نیست او را مرده دان. واقعا بدون عقل، ببینم موجودی که عقل نداره در واقع حیات عقلانی نداره.
همین دیت داره میگه. عاشقی در عشق اگر نیکو بود، عقل پیمودن طریق او بود.
واقعا این دیگه تمام حرف زده شیخ عطار، خدا رحمتش کنه. عشق رو ستایش میکنه، این همه از عشق گفت، ولی سرانجام عشق با چراغ هدایت عقل داره میره جلو، با نور عقل، عقل نوره، با نور عقل داره عشق راه طی میکنه، البته با سرعت. عشق سرعت میده به عقل.
آره.
اما نور عقل لازمه.
متوجه این عقل وفادار، عقل متحد، عقل قدسی،
عقل کل دیگه،
عقل کل هر که را با عشق دم سازی فتاد، کمترین چیز است جنبازی فتاد.
خیلی عالیه. بله، اون جنبازی خصلت عشق، راهنمایی و هدایت و نورافکنی کار عقله. و سرانجام عشق و عقل باید با هم اتحاد پیدا کنن و در واقع یکی بشن، اون راه درسته. عشق اگر نباشه عقل شاید افسرده بشه. آفرین. عقل اگر نباشه عشق نور نداره، عقل بی نوره. آفرین. عقل نور عشق، عشق سرعت عقله.
طبیعی قشنگه.
حالا اینا باید با هم باشن تا برسن به اونجایی که باید برسن. شیخ عطار تمام کرده مطلب رو.
این همه دعوایی که حالا ما خیلی ها صحبت کردیم، ولی هیچ که انتظار نمی برد که شیخ عطار به این زیبایی بیاد،
عقل و عشق آشتی بده،
آشتی بده، تبیین بکنه، تعامل این دوتا رو مشخص بکنه و انفکاک ناپذیری اینها از یک دیگر،
ستایش از عقل میکنه. بله.
این نمی رسیم که ساحت عقل حتی بالاتر از عرفان و فلسفه و کلاسیکه.
اینو بارها ما خدمت شما عرض کردیم که ما از عقل هیچی بالاتر نداریم. آفه. در عالم هستی، چون عقل همه چیز رو ادراک میکند. و چه چیزی عقل رو ادراک میکنه؟ عالم عقل رو ادراک کنه یا عقل عالم رو؟
عقل عالم رو
ادراک میکنه.
ادراک میکنه.
ادراک کننده بالاتر است یا ادراک شونده؟
ادراک کننده.
پس عقل که عالم هستی رو ادراک میکنه از عالم بالاتره. آفرین. اشراف داره که ادراک میکنه. ولی عالم عقل رو ادراک نمیکنه.
بله.
این دیوار عقل رو ادراک نمیکنه. این کره زمین عقل رو ادراک نمیکنه. ولی عقل عالم رو ادراک میکنه. بنابراین عقل ضمن این که بهره ای که در ما هست، ما در این عالمیم، عقل در این عالم نی، عقل مسلط بر عالمه. من در این عالمم، به اندازه عقلی هم که دارم، ولی عقل من در این عالم نی، عقل من بر این عالم احاطه داره. من در این عالمم، ولی عقل من که اتصال به عقل کل داره، عقل بر این عالم محیطه، مسلط بر این عالم. عقل بالاترین مخلوق خود خدا، حدیث فرموده، ما نمیگیم، حدیث فرموده. عقل اصله، بدون عقل هیچی اصلا بی معنیه. اگر عقل نبود معنی پیدا نمی شد، اگر عقل نبود عالم معنی پیدا نمی کرد، اصلا هیچی معنی پیدا، بدون عقل هیچی معنی پیدا نمی کنه. بنابراین عقل بزرگترین چیزه و شیخ عطار به درستی رسیده. حالا شیخ عطاری که با فلسفه هم خیلی میونه ای نداره، البته فلسفه رو کمتر از عقل می دونه، مقام عقل کل بالاتر از فلسفه می دونه. بارها گفتیم یه جای در یه شعری شیخ عطار میگه کاف کفر ای جان به حق المعرفه، خوشترم آید زفاء فلسفه، چون که این علم لزج چون ره زند بیشتر بر مردم آگه زند. فلسفه رو پایین تر از عقل میدونه، عقل کل رو ستایش میکنه، عقل غیر آلوده، غیر مشوب، عقل مقدس، قدسی، عقل پاک. عقل فیلسوف رو تو گویی که یه مقداری آلوده میدونه.
آفرین. به همین دلیل امام باقر فرمود که عقل از اون سوس، العقل و رسول الحق.
همینطوره. بله. بله. پیغمبر باطن
که ما نمیبینیم که بله گفته باشند که الحب یا العشق رسول حقه،
ولی عقل و پیغمبر باطن دانستن. بله. حدیث بله. داریم دیگه. عقل پیغمبر باطنه.
بله
بله.
اون که امام موسی کاظم علیه السلام فرمود.
بله. بله بله.
که عقل ظاهر داریم، عقل باطن. بله. استاد میخوایم نتیجه بگیریم از داستان حضرت موسی علیه السلام در داستان شیخ عطار. خب از اونجایی که به پیامبری مبعوث شد و عصا رو به دست گرفت و اینا همه به عنوان سمبولیک در حکایت شیخ عطار آمده است، اما تعویلش یا باطن این حرکت همون عقل آدمی بود.
بله.
که برای سیر کمالی خودش ناچاره که این مراحل دنیا رو طی بکنه یا حتی مراتب نفس رو طی بکنه، با صحنه‌های زیبا و زشت و بد و خوب این عالم آشنایی بشه. و اینها چه نیروی به عقل میده یا چه توانمندی‌های در عقل ایجاد میکنه که اون سیر کمالی رو طی بکنه؟
ببین خیلی سوال خوبی فرمودین. اصلا اگه وقتی که داریم کنیم
5 دقیقه وقت داریم.
ببینین این مسئله‌ای که هنوز شاید برای بشر حل نشده، حکمای ما همیشه از ذهن و عین صحبت میکنن. عالم عقل، عالم ذهنه، عالم این، عالم بیرون. فیلسوفان خارجی از سوبژه و ابژه صحبت میکنن، که البته سوژه و ابژه با عین ذهن یه قدی فرق داره. ما نباید سوژه و ابژه رو به عین ذهن ترجمه کنیم، یه تفاوت هایی هست که حالا اینجا وارد بحثش نمیشیم. ببین حکمای غربی هنوز موندن که سوژه چگونه به ابژه میرسه. ابژه اونه که بیرونه، حالا سوژه یعنی فاعل شناسا، فاعل شناسا سوژه است، حالا میخواد برسه. اینه توش موندن، هنوز حل نهایی نشده. سوژه در واقع همون عقله، فاعل شناس هم همون به لحاظ عقلانیت شناسنده است، چون عالم رو میشناسد.
آفرین.
اگر انسان عالم را نشناسد، عالم ناشناخته چه معنایی میتونه داشته باشه؟ و این خصلت عقل که همیشه خودشون خود تحقق ببخشه در خارج، سوژه با ابژه یکی میشه، خودش عقل تحقق پیدا میکنه در جهان خارج. این خصلت عقله. عقل یکی از خصلت‌هاش اینه که خصلت آدمی هم هست، اینه که انسان میتونه از خودش فاصله بگیره، یعنی میتونه بگه من منم، حالا این عالمه، حالا منم که چون خود را میشناسم این عالم را میشناسم. و البته انسان هم آدم که خودشو نشناسه عالم را نمیشناسه. من منم، پس من میشناسم خود را، پس اکنون عالم را میشناسم. ببین بچه نوزاد بین سوژه و ابژه فرق نمیذاره، بین سوژه و عمل. بچه هر چی به ذهنش میاد یا میبینه یا میشنوه عمل میکنه. وقتی آتشو میبینه، بچه نوزاد چیکار میکنه؟ اگه دست
میگیره
آتشو برمیداره. یعنی بین اون چی که در ذهنش هست با اونی که باید عمل کنه فاصله نمیبینه، یعنی هنوز نمیتونه از خودش فاصله بگیره. چنگ میزنه آتشو برمیداره، چه بسا آتشو بذاره تو دهنش. یعنی هر چیزی رو میگیره، فکر نمیکنه که این منم اون غیر منه.
آفه.
هنوز بین خودش و غیر خودش فاصله قائل نی. این وقت که بالغ شد کم کم، یعنی عقلش به بلوغ رسید و به کمال رسید، اون وقت متوجه میشه که عقل عقله و عالم عالمه. حالا عقل باید با عالم اتحاد پیدا کنه، اما اتحاد با تسلط عقله.
آفه.
وقتی عقل تسلط پیدا کرد و درک کرد عالم هستی را، این اتحاد در اثر احاطه عقل به عالم پیدا میشه و سوژه و ابژه اتحاد پیدا میکنن. و اینم مادامی که انسان به مقام حضور نرسه هنوز نمیتونه. یه مطلبی که غربی ها توجه بشنن، علم حضوریه، همیشه میخوان با علم حصولی سوژه و ابژه رو یکی کنن. با علم حصولی نمیشه، اول انسان با حضور خودشو میابد. علم حضوری قابل تصور نی. گاهی هم علم حضوری همه صحبت میشه، علم حضوری چیزی نیست که من بتونم اونو تصورش کنم. من خودم برای خودم حاضرم بدون اینکه تصوری از خودم داشته باشم. اما اون حضور من خودم برای خودم منشأ اینه که بتونم ادراک کنم بیرون رو. و وقتی بیرون رو ادراک کردم، بر اون تسلط پیدا میکنم و تحقق میدم به اون. این وحدت سوژه و ابژه است.
خیلی زیبا فرمودید. پس بزرگترین قوت و مؤلفه عقل اون قوه شناسایی و
ادراک میشه. بله.
شاید این عالم یه قلم رو بشه.
مجاز معرفت ما چیزی نداره.
جلوه های دیگری هم. بعد خیلی زیبا فرمود عطار که عقل دولتخانه هر دو جهان.
واقعا دولتخانه هر دو جهان.
هر که عاقل نیست او را مرده دان.
مرده دان. اصلا بدون عقل عالم مرده. اگه عقل کل در عالم نبود، عالم مرده بود. اصلا عالم نبود.
عرفای ما خیلی ساحت عقل رو فهمیدن.
خیلی خوب
فهمیدن. خیلی استفاده کردیم استاد. بحث زیبایی بود. بله، انشالله که دوستان عزیز هم بهره بردن. بر در میخان رفتن کار یک رنگون ببرد، خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.